و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه دسیسه دسیسه.
دو عنصر مهم در پروتکل 13 مدیریت افکار عمومی از طریق رسانه‌ها و نژادپرستی صهیونیست‌ها است. در این پروتکل مثل چند پروتکل دیگه، صهیونیست‌ها به لزوم سلطه بر رسانه‌ها و مطبوعات در راستای اهداف خودشون تاکید می‌کنن و همچنین به ضعف و ناتوانی دیگر نژادها و ملت‌ها اشاره و خودشون رو نژاد برتر معرفی می‌کنن. جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره پروتکل 13 توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این برنامه به بررسی محتوای پروتکل 13 صهیونیسم خواهیم پرداخت. یکی از عناصر پروتکل 13 که به صورت کلی به مدیریت افکار عمومی پرداخته است، آن است که صهیونیست ها باید مدیریت محتوای رسانه ها را مد نظر قرار دهند. ما درباره نقش صهیونیست ها در رسانه ها و تأکیدی که آنها بر مدیریت رسانه ها داشته اند به تفصیل سخن گفته ایم، اما در اینجا باز به این نکته به کوتاهی اشاره می کنم که بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی تحت تأثیر منافع صهیونیست‌ها اداره شده است و صهیونیست‌ها همواره تلاش کردند از رسانه‌ها برای شکل‌دهی به افکار عمومی استفاده کنند. یکی دیگر از عناصر پروتکل 13 که به وضوح قابل مشاهده است، تحقیری است که نویسندگان این پروتکل نسبت به توده‌ها، به ویژه توده‌های غیر یهودی، از خود نشان داده‌اند. به عنوان مثال این نکته در پروتکل 13 ذکر شده است که توده‌ها از نعمت تفکر مستقل بی بهره‌اند. این نگاه تحقیرآمیز، به ویژه آنگاه که صهیونیست‌ها با ملت‌های دیگر از جمله ملت‌های مسلمان روبرو شده‌اند، کاملاً قابل مشاهده بوده است، تا جایی که این نگاه تحقیرآمیز به نوعی نژادپرستی تبدیل می‌شود. اینکه صهیونیست‌ها بدون رعایت موازین اخلاقی و بین‌المللی به کشتار مسلمانان و عرب‌ها پرداختند، فلسطینیان را به اجبار از سرزمین‌های اشغالی بیرون کردند، از همین نگاه تحقیرآمیز و نژادپرستانه نسبت به مسلمانان و عرب‌ها نشأت می‌گیرد. به علاوه باید به این نکته توجه داشته باشیم که به صورت کلی یکی از مشخصه های صهیونیسم همین جداسازی و ایجاد تفاوت و قائل شدن تفاوت میان یهودیان به عنوان یک نژاد برتر و دیگر تابعان و پیروان ادیان دیگر، به ویژه و به طور خاص مسلمانان و عرب هاست.
این اسرائیل اوهن من بیت العنکبوت.
بررسی نژادپرستی، خشونت، تهاجم و سلطه در منشور صهیونیسم با برنامه دسیسه.
صهیونیست ها در پروتکل 14 به بیان راهکارهای تسلط بر توده ها می پردازن و نابود کردن ادیان دیگر رو یکی از راهکارها معرفی می کنن. موضوعی که آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم، درباره اون توضیح می دن.
در پروتکل 14 این مسئله تسلط بر توده ها و راهکارهای این تسلط همچنان برجسته می شود. یکی از نکات پروتکل 14 اشاره به این موضوع است که یهودیان وقتی قدرت را در دست گرفتند به نابودسازی ادیان دیگر می پردازند. هرچند یهودیان و صهیونیست ها هنگامی که بر فلسطین مسلط شدند در راستای منافع خود تلاش کردند هویت عربی فلسطین را تغییر دهند، اما در طول یک قرن گذشته علارغم همه فشارهایی که صهیونیست‌ها برای نابودی اسلام و برای اسلام زدایی از سرزمین‌های اشغالی انجام داده اند، مسلمانان همچنان پایبند شعائر دینی باقی مانده اند و هیچگاه اسلام خواهی میان مسلمانان مناطق اشغالی افول نکرده است. تا جایی که به تحقق این ایده باز می‌گردد، یهودیان و صهیونیست‌ها در اسلام زدائی و در نابودی دین اسلام نتوانستند موفقیتی کسب کنند. به علاوه در بخشی دیگر از پروتکل 14 به این نکته اشاره شده است که یهودیان ملت‌ها را به تغییر حکومت‌های خود وادار می‌کنند و این موضوع سبب خواهد شد که حکومت‌ها آنچنان دچار ضعف شوند که حکومت یهودیان را بپذیرند. به یاد داشته باشیم این پروتکل‌ها زمانی تنظیم شده است که یهودیان فاقد یک سرزمین مشخص هستند. در این راستا تلاش شده است تا راهکارهای تسلط بر سرزمین‌های دیگر طراحی شود. ما در برنامه بعد در تکمیل مباحث این پروتکل بیشتر با شما سخن خواهیم گفت.
دوستان همراه، به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از اینکه این برنامه رو شنیدید از شما سپاسگزاریم و تا مجالی دیگه همتون رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
ایران ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو می‌خواهم. ایران جهان در یک مرز، ایران را بشنوید.
من یه مرد ایرانی ام، حاضرم به خاطر ایران جونم هم بدم.
ما ایرانی هستیم، ما غیرت داریم، ما تعصب داریم.
صدای جمهوری اسلامی ایران. پنجره رو به نور، نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نظمی ماند و نهم لعبی هم تل امی گویی یا هیچ نهمی به دلم روز نقمی لعبی هم تل امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله
پنجره ای رو به نور به روایت استاد مهدوی عرفا.
در حکمت 99 مولا علی علیه السلام معنا و تأویل عبارت انا لله و انا الیه راجعون رو اینگونه بیان میکنه. میفرماید معنا انا لله و سمع رجلا یقول، حضرت شنید که کسی داره میگه انا لله و انا الیه راجعون. فقال علیه السلام، حضرت فرمود ان قولنا انا لله، این که ما میگیم انا لله یعنی ما برای خداییم، در واقع اقرار علی انفسنا بالملک. وقتی میگیم انا لله اقرار داریم میکنیم که ما مال خودمون نیستیم، خداوند مالک ماست. از شما میپرسن که این ساعت که دستت مال خودته، میگی نه این مال داداشمه. یعنی چی؟ یعنی اون مال در ملکیت شما نیست، در ملکیت داداشت. من مالک خودم نیستم، خدا مالک منه. رضا میگم انا لله. این کتاب مالکیه مال آقای مهدوی عرفه، پس آقای مهدوی عرفه مالک این کتابه، درست شد؟ پس وقتی میگیم انا لله، در واقع خودمون داریم اقرار میکنیم که ما در ملکیت خدا قرار داریم، اقرار میکنیم علیه خودمون که در ملک خداییم.
در حکمت 99 نهج البلاغه شریف چنین آمده است: درود خدا بر امام علی علیه السلام. شنید که شخصی گفت انا لله و انا الیه راجعون. فرمود این سخن که ما میگوییم ما همه از آن خداییم اقراری است به بندگی، و این که میگوییم بازگشت ما به سوی اوست اعترافی است به نابودی خیش.
و قولنا انا الیه راجعون، وقتی میگیم و انا الیه راجعون و ما به سوی پروردگار برمیگردیم، به سوی خداوند برمیگردیم، اقرار علی انفسنا بالهلک، در واقع خودمون داریم اقرار میکنیم علیه خودمون که ما در این دنیا جاودان نیستیم، هلاک میشیم، یعنی از این دنیا میریم. پس یه جمله انا لله و انا الیه راجعون، ببینید چقدر توش توجه هست، چقدر توش معرفت هست. اگر با دقت بگیم، نه مثل استغفرالله ها و ذکر حضرت زهرا های علکی سطحی لقلق زبان تونتون، نه، انا لله بریم اعتراف بکنیم که آقا من مال خودم نیستم، مال خدا هستم. و انا الیه راجعون، چون مال خدا هستم یه روزی به سوی خدا برمیگردم، یعنی تو این دنیا ماندگار نیستم. هم به مبدأم اعتراف کردم انا لله، هم به معادم اعتراف کردم انا الیه راجعون. خب حکمت صد رو ببینیم. مولا علی علیه السلام مناجات میکنن، اما چگونه؟ این عنوانی که آقای دشتی ترجمه کرده عنوان دقیقی نیست. ببینید من حکمت رو میخونم، بعد پیشنهاد میدم که این عنوان رو چگونه اصلاح کنیم. آنگاه که گروهی او را ستایش کردند فرمود، یه عده شروع کردن امیرالمؤمنین علیه السلام رو تعریف کردن، از علمشون، از کمالاتشون، از سوابقشون، از معنویتشون غیر. خب حقم هست، هر چقدر ما تعریف امیرالمؤمنین علیه السلام بکنیم کسر شأنشونه، چون خیلی بالاتر از فهم ماست. اما ما یه وظیفه و احساس نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام داریم، او نسبت به خودش ما و مراقبه نفسش یه وظیفه دیگه. تا از ایشون تعریف کردن در درگاه خدا این گونه عرض کرد: اللهم انک اعلم بی من نفسی، خدای تو منو از خودم بهتر میشناسی، تو از وضعیت من، از خود من آگاه تری. و انا اعلم به نفسی منهم، منم نسبت به اینهایی که دارن از من تعریف و تمجید میکنن خودمو بهتر میشناسم. اللهم اجعلنا خیرا مما یظنون، خدای ما رو از اون چه که مردم نسبت به ما فکر خیر میکنن بهتر قرار بده. واغفر لنا ما لا یعلمون، و خدای گناهان و خطاهایی که مردم از ما خبر ندارن رو ببخش.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
از این جمله مولا علی علیه السلام، مولا علی علیه السلام امیرالمومنین چه احساسی به تو دست میده؟ امیرالمومنینه، عرض کردم جز خدا و پیامبر و اهل بیت هیچ کس نمیتونه حق توصیف و تعریف و تمجید و ستایش امیرالمومنین علیه السلام برابره. اما وقتی مردم میرن ستایش میکنن، حضرت تنش میلرزه، میگه خدایا تو منو بس خودم بهتر میشناسی، منم خودم از اینا بهتر میشناسم، خدایا اینا یه حسن ظنی به من دارن، منو بهتر از اون قرار بده، خدایا من یه گناهانی، ما یه گناهانی داریم، ما رو ببخش. دو تا نکته در این حکمت هست. یک، هیچ وقت خودمون در پیش خودمون بزرگ نبینیم. در جای دیگه نهج البلاغه این حقیقت توضیح داده شده با زبانها و توضیحات مختلف که نفس خودت رو همیشه متهم کن، همیشه. همین که دیگران تعریف میکنن از سرت هم زیاده. اگر نفس خوشش بیاد از این تعریفا، به خودپسندی که برسه، به غرور که برسه، به تکبر که برسه، حضرت در خطبه 192 که خطبه قاصعه نامیده شده میفرماید خدا ابلیسی که 6000 سال عبادت کرد و فقط برای یه بار تکبر برای همیشه از درگاهش ران، بعد میفرماید من و تو که اونقدر هم عبادت نکردیم. آدم هایی هستن دورورمون که به شدت به قول روانشناسا اختلال شخصیت تأیید طلب دارن، هر کار کوچیکی رو میکنن بزرگش من. تو این کشور فقط ما ایم که اینجوری کردیم، فقط مجموعه من هم که اینجوریه، من فقط اینجوری بودم، من این کار شروع کردم، من کارهای بسیار کوچیکشون رو خیلی گنده میکنن، غافلن از این که کاری رو که تو میخوای بی خود بزرگ بکنی خدا تو سرش میزنه کوچیک میکنه. اما امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمود انجام تکالیف و حاجاتی که مردم به تو رجوع میکنن مستقیم نمیشه، به هدف الهی نمیرسه مگر به سه شرط: یک، کوچیک بشمریش خدا بزرگش کنه، دو، مخفی کنی خدا آشکار میکنه، سوم، سریع انجام بدی که به فقیر بچسبه. حالا غرض این بزرگ کردن است. آدم ها، یه فرمول به شما یاد میدم عزیزان، خیلی راحت بتونیم هم خودمون رو وقتایی که اشتباه میریم خوب بشناسیم و ترمز کنیم، هم این آدم های اطرافمون رو بشناسیم. آدم ها هر چقدر کوچکترن از نظر شخصیتی، از نظر اظهار بیرونی خودشون سعی میکنن بزرگتر کنه. اینا اختلال شخصیت تایید طلب دارن، یعنی چون از درون توهین، هی میخوان دیگران اینا رو ببینن، بزرگ ببینن، تاییدشون کنن، ازشون تشکر کنن، ازشون تعریف کنن. چهار تا تقدیرنامه عبدالخیاری هم که از این معامل میگیرن، دو تا حکم اخلاقی میگیرن، همه رو قاب میکنن، جلوی چشا میذارن. اینا از درون خیلی حقیرن، خیلی میخوان خودشون بزرگشون بدن. اما آدمایی که از درون بزرگن اتفاقا اصرار دارن که خیلی دیده نشن، خیلی گنده گنده حرف نزنن، مگر اینکه خدا بخواد.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحظ لي ضبة مديته وأرهف لي شباح الدين وضاف لي قواتل السموم وسدد إلي شوائب السهام ولم تنم عني عين حراسته وأضمر عن يثوم المكروه ويجرعني ضعاف مرارته نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفواد وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرشاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أذري بنصرتك وفللت لي حدا وخضلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي علي ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليلا ولم تبرد حظاظات غيظه وقد عض علي أناملا وأدبر موليا قد أخفقت سرايا فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين. ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأضبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملاق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه وصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبقا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وضكيته بمشاغسه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربطته بندامته وفسأته بحسرته فاستخضع وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربغ هبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا ربي لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحته فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجب صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده، چشم بینا جان آن